سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و اجل فرجهم. هر چقدر عشق و علاقه داریم انشاءالله همیشه دلمون با امیر المؤمنین بماند در دنیا و آخرت، ارادتمون تام باشد و روز به روز بیشتر بشود و در دنیا به زیارت حضرت و در آخرت به شفاعت حضرت نائل شیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب یه نکته ابتدای کلام عرض می کردم و بعد وارد بحث می شدیم. نکته ابتدای کلام امشب من این باشد که همون جور که عرض کردیم که مجالس حضرات که تشکیل میشه زیارت حضرات هست، همون جوری که در زیارت حضرات وقتی میخواییم وارد بشیم اذن ورود میخوانیم و اونجا عرض میکنیم که خدایا به من اجازه بده وارد بشم، اونم افضل ما از انتل اهدن من اولیائک، بهترین و برترین اجازه رو بده، معلوم میشه که ورودها متفاوت است. افراد با صورت‌های و مراتب مختلفی وارد مجالس و زیارات حضرات میشن. امشب این رو عرض میکنم که ما وارد ماه مبارک رمضان شدیم، وارد مجالس اهل بیت شدیم، وارد مجالس قرآنی شدیم، وارد شب‌های قدر شدیم، یک شب قدر دیگری باقی است و چند شب از ماه مبارک رمضان باقی مانده است. از خدای سبحان میخواییم که خدایا اگر هم تا کنون ما ورودمون ورود کاملی نبوده، ورود صحیحی نبوده، شما به برکت کرمت خودت، به برکت امیر مؤمنان، به برکت اهل بیت، اذن ورود ما رو بر ماه مبارک رمضان بدهید، اذن ورود ما رو بر این شبهای قدر و شب قدر 23 که بالاترین شب قدر است انشاءالله بدیم. وقتی میخواییم وارد مجلس حضرت بشیم باور بکنیم که این اذن تأثیر گذار است. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن وقتی وارد میشید برای زیارت حضرات سعی بکنید دم در یک چند لحظه ای مکس کنید، خودتون رو آماده کنید برای ورود و اگر شد قطره اشکی برای انسان قبل از ورود ایجاد بشود، اون اجازه ایست که اونها دادند. لذا ما هم به حضرات اینجا عرض میکنیم که تعبیری که در اذن ورود برای امام رضا علیه السلام هست که ما شهادت میدیم غائب شما مثل شاهد شماست، مثل حاضر شماست. یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. ما باور داریم که شما ما رو میبینید، یرون مقامی میبینید، یسمعون کلامی میشنوید، مجالس حضرات زیارت حضرات، و در اینجا هم عرض میکنیم که شما ما رو میبینید، شما کلام ما رو میشنوید، سلام ما رو که به شما عرض میکنیم یردون سلامی، جواب سلام ما رو میدهید. اما انکه حجبت سمعی ان کلامهم. خدایا تو گوش ما رو از شنیدن جواب سلام اونها محجوب کردی، در قبالش یک علامتی رو قرار دادی که نشون میده که ما جواب سلام اونها رو شنیدیم، اون چیه؟ و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات هم. اگر وارد مجلس حضرات شدیم، زیارت حضرات شدیم، احساس کردیم که حال گفتگو با حضرت رو داریم، با حضرات رو داریم، نجوا فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات هم، دیدیم حال لذت مناجات و نجوای با اونها رو داریم، نشون میده به ما جواب سلام ما رو دادن. این جواب سلام است. لذا وارد مجالس حضرات که میشیم، سعی بکنیم که در دلمون به روی حضرات باز باشد، باب گفتگومون و نجوامون با حضرات باز باشد، احساس گفتگو با حضرات رو داشته باشیم، یقین کنیم که هستن تو مجلس و با اونها گفتگو و نجوا داشته باشیم، بدانیم که حتما میشنوند. من ابتدای کلام یه روایتی هم در این مسئله خدمت دوستان عرض بکنیم و در محضر روایت باشیم. امام صادق علیه السلام است. زراره که شنیدید، زراره ابن اعین یکی از شاگردان مهم امام صادق علیه السلام است که شاید یکی از پر روایت ترین راویانی است که از امام صادق علیه السلام برای ما روایت نقل کرده و دورهایی رو به یادگار گذاشته. میگه من محضر امام صادق علیه السلام بودم، وقتی که از حضرت سوالی کردم، حضرت به هر دلیلی جواب منو ندادن تو اون جلسه، و بعد من عرض کردم آقا جان وظیفه ما سوال است، شما هم خلاصه و هر به اصطلاح فرمایشی که داشته باشید همان است، بخواید جواب بدید نخواید جواب بدید، امر شماست. لذا بعد بلند شدم از مجلس خارج شدم و آمدم خانه، اجازه گرفتم آمدم خانه. حالا از اینجا به بعدش میخوام بگم حالمون رو تو جلسات امام صادق علیه السلام، تو جلسات حضرات عمه اینجوری ببینیم، اگر هم جواب گاهی نمیشنویم اینجوری ببینیم. ابوبصیر میگه که من تو اون جلسه بعد از مثلا زراره وارد شدم، دیدم امام صادق علیه السلام گرفته است و یک حالت در حقیقت تو هم داره. عرض کردم آقا جان چی شده؟ فرمودن که زراره اینجا بود، سوالی کرد، من جای مناسبی برای جواب نبود. حالا ممکنه کسی بوده باشه از در حقیقت دستگاه به اصطلاح حاکمیت و خلافت اونجا مخالف بودن و اینها منتظر شناختن بعضی چیزها بودن، یا امر تقیه بوده، هر جهتی که بوده اونجا نمیشده جواب زراره رو بده. میگه چون زراره سوال کرد، من اونجا نمیشد جوابشو بدم، از اون موقع تا حالا دلم گرفته، زیقت و صدری، سینم تنگ شده و همین به هم فشار میاره. تا اونجا به ابوبصیر میگه تو الان برو در خانه زراره، این جواب من رو به زراره بده تا دلم آرام بشه. این حالی است که امام با همه ما دارد. اگر یه موقع چیزی خواستیم و تو جلسه و الان شاید شرایطش برای ما مساعد نباشد و اگر به ما بدن، گاهی چی باشه؟ خودمون رو ضایع بکنیم، خراب بکنیم و اون اجابت رو خراب بکنیم، به ما ندن. اما بدونیم از بس ائمه مهربانند نسبت به ما، خودشون دلشون نسبت به این چیزی که ما خواستیم به هر دلیلی امکان اجابت نبوده و ندادند، اونها از ما قصه بیشتر میخورن و به طور دیگری حتما جبران میکنن، چون امام مهربان است. اگر این رو دیدیم، اون وقت وقتی میایم تو جلسه دنبال این نیستیم که بگیم که هرچی ما میخواییم بدین دیگه. بعضی ها حالشون اینجوری شده آدم که میگه که چرا این اجابت نشد، چرا اون اجابت نشد، چرا این کار نشد. خب اگر بنا باشه خدا نشسته باشه منتظر ما که ما چه امر کنیم، دقت بکنی، خدا نشسته باشه تا ما چه امری بکنیم خدا اطاعت بکند، به نظر شما ما خداییم یا اونو وقت؟ به ما گفتن بخواید، اما نگفتن که اگه ندادن ناراحت شید، چون خداست و خدا میبینه مصلحت من هست یا نیست. به ما گفته ادعونی استجب لکن، شما بخوای من اجابت میکنم، اما اجابت همونی که من میخوام و بعدم ناراحتی از اینکه چرا نشد. اگر اینجوری شد و این توقع در ما ایجاد شد، پس ما خداییم و او نعوذ بالله خادم ماست که ببینه ما چه امری میکنیم اطاعت بکند. حواسمون باشه جای بنده عوض نشه، از خدا تقاضا میکنیم. التماس میکنیم، تضرع میکنیم، اما او صاحب امر است. همون جوری که زرار خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکند وظیفه من تقاضا بود، ولی امر امر شماست، هر جوری شما صلاح بدید، اونه، ما وظیفمون تقاضاست. وظیفه ما خواستن است، ورود به این جلسات و حضور، زیارت نسبت به حضرات، باور بکنیم که اینها محقق است. تقاضاهامون رو هم بخوایم از حضرات، اما در این حال باب رو نبندیم. من یه مثال بزنم، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که کسی بود تو نجف، خب اونجا رفته بود مقیم شده بود، به هر دلیلی پولش تمام شده بود نداشت، رفت خدمت امیرالمومنین علیه السلام، آقا جان ندارم. بالاخره اومد از حرم، آقای بهجت میفرمودن از حرم اومد بیرون تو سهم، دید یه کاروانی از شهرشون رسیده. خب اون وقتا هم کاروان که میمد یه 10-15 رو سورا بودن با قافله، با مثلا اسب و شتر و اینا، بیان 10-15 رو تا برسن به اونجا. بعد تا دید اون قافله از شهرشون آمده، از ایران رفته اونجا رسیده از فلان شهر، بعد دید اون یکی از افراد قافله هم گفت ما میامدیم پدرت یه حواله ای داد، یه پولی داد که بدیم به تو اینجا. این پولو گرفت، رو کرد به امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا جان من الان از شما خواستم، ولی این 15 روز پیش را افتاده. یعنی چی؟ یعنی ما خیلی وقتا اگر خدا اجابت کنه، زود اجابت کنه، باورمون نمیشه. نمیگه خدا از اول میدونسته که تو میخوای این کارو بکنی، آماده کرد، اینجوری نگاه نمیکنه. میگه این 15 روز پیش را افتاده، من الان رفتم دعا کردم، دعای من الان بوده، اگه میخواد اجابت بشه باید الان را بیفتن 15 روز دیگه برسه. حد نزنیم به اجابت هامون، اگه حد زدیم بعد خدا مطابق حد ما اجابت میکنه. یه مثالی بزنم باز براتون، امام صادق علیه السلام میفرماید که وقتی که اسماعیل رو و هاجر رو ابراهیم گذاشت اون بیابون و برگشت و هاجر به دنبال آب از صفا به مروه، مروه به صفا حرکت میکرد، بعد دید زیر پای کودک آب آمده، من دیگه خلاصه دارم میگم، اومد دید تو این بیابان برهوتی که لم یزرعه، تعبیر قرآن این است که غیر زیزر، اصلا امکان زراعت نیست، یعنی الان زراعت نداره، اصلا امکان زراعت اون زمین ندارد، آبی جوشیده، آبی آمده. خب آدم چیکار میکنه؟ دور آب رو یه خورده سنگ چید که این آب هدر نره، درسته؟ امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر هاجر سلام الله علیها دور این آب رو سنگ نچیده بود، این آب هم جوشش داشت که داره الان، هم جریان داشت، چون سنگ چیند حد زد بهش، جوشش داره ولی جریان نداره. ما تو اجابت هامون از خدا حد نزنیم، بخوایم اما حد نزنیم. اگه حد زدیم گفتیم اینجوری اونجوری با این شرایط، تعبیر روایت این است که ان العطیه علی قدر النیه، جواب و پاسخ اجابت به اندازه چیه؟ نیت و تقاضاست. بخوایم اما حد نزنیم، بذاریم راه باز، راه هم به خدا نشون ندیم. اگه یه چیزی میخوایم بخوایم، نگیم از این راه ها، اگه گفتیم از این راه، اون راه ممکنه چی باشه؟ بسیار آفت هم داشته باشه، بسیار خرابی هم داشته باشه، خرابیاش هم برامون میمونه ها، اما اگه گذاشتیم خدا اجابت بکنه، خدا بی آفت اجابت میکند، بی ضرر اجابت میکند. پس بخوایم اما حد نزنیم، محدود نکنیم. خب این مقدمه خورده طولانی شد دیگه. پس ورودمون به جلسات حضرات رو با افضل ما از انتل احد من اولیاء قرار بدیم، تقاضا بکنیم که بهترین ورود باشد. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحثی که ما این چند شب غیر از شبهای قدر خدمت دوستان عزیزمون بودیم این بودش که راه نزدیک، سریع، سهل و راحت برای رسیدن به خدا چیه؟ آیا هست؟ عرض کردیم که بله هست. روایات چی میفرماین؟ میفرماین سریع ترین، نزدیک ترین، راحت ترین، دم دست ترین راه رسیدن به خدا که برای هر کسی تو هر لحظه ای، تو هر زمانی، تو هر سنی، تو هر جایی امکان پذیره چیه؟ ولایت بین مؤمنین و اخوت بین مؤمنین است، که ولایت و اخوت بین مؤمنین ولایت اهل بیت رو به دنبال دارد و ولایت اهل بیت ولایت الهی رو به دنبال دارد. الا ما شاء الله. تو این مسئله روایت است که وصلت ولایتک به ولایت نا، تو ولایت خودت رو با این کار به ولایت ما متصل کردی و ولایت ما رو به ولایت الله، که الا ما شاء الله روایته. اگر این نگاه تو وجود ما شکل بگیرد که اون ولایت الهی نازلش میشه ولایت معصوم، ولایت معصوم نازلش میشه ولایت بین مؤمنین، از این راه راحت تر، نزدیک تر، دم دست تر نداریم. هر کسی تو خونش زن و بچه و فرزند و نمیدونم پدر و مادر و خواهر و برادر و نمیدونم نزدیک و آشنا و همسایه و دوست و فامیل و همه اینها، همکار و تو خیابون، خلاصه مردم مؤمن، و هیچ جایی نیست که دست انسان خالی باشه از خدمت. حتی گفتن اگر کسی رو ندیدی میتونی تو ذهنت نسبت به دیگران حسن ظن پیدا بکنی، تقاضای خوبی داشته باشی، نسبت برای اونها خیر و برکت بخوای. نمیشه این؟ یه جا صدام تنهاست، هیچ کی هم نباشه. میگه همین نگاه که یاد بیاری دیگران رو و برای اونها چی بخوای؟ خیر بخوای، خوبی بخوای. حتی در روایت دارد اگر انسان بلند شده داره یه دعایی میکنه، میگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدایا همه مؤمنین و مؤمنات رو بیامرز، چه اونایی که زندن چه اونایی که. روایت میفرماید این دعای انسان از اولین مؤمن تا آخرین مؤمن اجابت میشود و برای این مؤمن شفاعت ایجاد میکند. یعنی این با نسبت ایجاد کرد با همه مؤمنین با همین دعا. تصور میکنه خدایا همه مؤمنین و همه کسانی که مؤمناتی که از اول تا حالا بودن، خدا اینها رو بیامرز، من دوستشون دارم اینها رو. چون کسانی که در زمان آدم سلام الله علیه بودن، در زمان نوح نبی، ابراهیم خلیل، موسی کلیم و عیسی روح الله علیهم السلام بودن، همینا رو من دوست دارم. چه اونایی که از زمان پیغمبر بودن تا امروز، خدا اینا رو بیامرز. میفرماد این دعا اجابت میشه و به تعداد مؤمنانی که تو طول تاریخ بودن این ارتباط برقرار میکنه. سخته این؟ افق نگاه انسان چی بشه؟ نسبت به مؤمنین یه افق گسترده و بازی بشود. خب من چند تا روایت تا حالا براتون خوندم، دلم میخواد براتون روایت دیگری هم بخونم. یه روایتی که دو جلسه گذشته که قبل از شب قدر بود در محضر دوستان بودیم، اون روایت رو که عرض کردم که اون شخص عملش نازله چی بود؟ نازله ولایتش بود. یادتون هست یا نه؟ که اون کفه سیئتون بدیهاشو شمردن، گفتن تو خوبی چی داری؟ گفت لم اعرف، من خوبی برای خودم نمیشناسم. وقتی گفت نمیشناسم، خدا گفت تو نمیشناسی، ما که میشناسیم. این ادبش بود که خوبی رو گفتیم تو ذهنتون نگه ندارید، نمونه تو ذهنتون که من این کارو کردم، بذارید فراموش بشه تا خدا بنویسه. اگر خدا نوشت، خدا به احسن وجه می نویسه. بعد اون خوبی رو در کفه حسناتش قرار داد، یه برگه کوچکی بود که اون برگه کوچک باعث شد بر همه اون سیئات چی بشه؟ غلبه بکند. بعد که رفت و دیگران رو هم شفاعت کرد، پرسیدن این چی بود این برگه که اینقدر اثر داشت دیگران. اونجا خدا فرمود که این رفت دینش رو ادا کنه، بدهیشو بده که باید میداد، اما این بدهی رو به چی داد؟ به عشق امیرالمومنین. گویا تو که محب امیرالمومنین هستی، من با شوق آمدم بدهیمو به تو که محب امیرالمومنینی بدم. با اینکه باید میداد بهت بدهیشو، اما بدهیشو نازله چی قرار داد؟ بدهیش رو دنبال چی قرار داد؟ دنبال عشق به امیرالمومنین قرار داد. یعنی عشق به امیرالمومنین تو وجودش تجلی کرد تا همین عملش. میشد این عمل رو ساده انجام بده، میشد این عمل رو با عشق مولا انجام بده، که نشون داد اونجا این عمل وقتی به عشق مولا میشود چی میشه اثرش؟ اثرش هزاران هزار برابر میشه. در روایت دارد هر عملی که تثبیت ولایت رو به دنبال داشته باشد، به دنبال تثبیت ولایت باشد، به هر گونه هزار هزار برابر همین عمل، به صورتی که این نباشد و این نگاه توش نباشد اثر دارد. خب ما که شیعه و جزء محبین و شیعیان امیرالمومنین هستیم، نباید سبک زندگیمون تو روزمره عادی زندگیمون تجلی ولایت امیرالمومنین باشه؟ یه چیزی پدر میخره میاره تو خونه، میگه اینو به عشق امیرالمومنین خریدم. واقعا اینو، همین این بیانش و تو نیتش درونش و آوردنش و اصلا این ولایت رو تو درون خانه چیکار میکنه؟ دائمی میکنه. مادر داره قضا میپزه، میگه این سفره رو به نیت امیرالمومنین، به نیت فاطمه زهرا انداختم، به نیت امام حسن انداختم. سفره قضاش باید میپخته مثلا و انجام میداده این کارو، اما حالا نیت، این که نیت میکند انسان رو در تثبیت ولایت خودش و هم به سال بچه هاش و خانوادهش چیکار میکنه؟ توسعه میده. داریم کار میکنیم، داریم سلام میکنیم به دیگری، یه مؤمنی به مؤمن دیگری سلام میکنه، یه موقع سلام میکنه عادی، یه موقع سلام میکنیم که به 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 اینا شیعیان امیرالمومنینن، سلام میدم به شیعیان امیرالمومنین، دل آدم خنک میشه. این سلامش هزار هزار برابر یه سلام عادی اثرگذاره، هم تو وجود خودش هم تو وجود دیگران. سبک زندگی ما باید ظهور ولایت امیرالمومنین باشد. تا این نشه بچه‌هامون ولایی نمیمونن. ببین یه کاری که ما یاد گرفتیم که خیلی کار خوبیه، وقتی آب میخوریم میگیم چی؟ السلام الله علیک یا ابا عبدالله، فدای لب تشنه امام حسین علیه السلام. ببین همین این بچگی اون کودکی یاد میگیرن، خودش یک توسعه ولایت تو زندگی چقدر اثر میذاره. اگر همین رو تو تمام حرکات و رفتارمون یاد بگیریم، توسعه بدیم، همه زندگی ما هزاران هزار برابر اثر وجودی امیرالمومنین تو زندگیمون شدیدتر میشه. چرا از این جلسه که بریم بیرون تا جلسه ای که دیگه یه جای دیگه تشکیل بشه یاد امیرالمومنین فقط باشیم؟ امیرالمومنین ما را هر لحظه زندگیه. اگر تو هر لحظه زندگیمون با مولا مرتبط شدیم، ارتباط برقرار کردیم، اون میشه ولایت دائمی. اون وقت سبک زندگی ما دیگه نمیشه غربی، نمیشه اسراف، چون دیگه اونجا مولا رو حاضر میبینیم، مرتبط میبینیم، دلمون نمیاد قضایی رو که مربوطه به امیرالمومنینه. دیدید یه قضای نظری رو آدم میگیره، اگه یه ذرهش زیاد بیاد دلش نمیاد، میگه اینو چجوری من اینو اسراف بکنم، این قضای نظریه، این مربوط به مولامه، درسته؟ اگر زندگی آدم اینجوری شد، زمان وجود آدم اینجوری شد، نه زمانش هدر میره، نه چیزی تو زندگیش هدر میره. هر وسیله‌ای که میخواد بخره به عشق مولا بخره، بیاره تو خونش بذاره، تا همین نماد مولا باشد، تا نماد در حقیقت ولایت باشد. اگر این نگاه رو کردیم تو زندگیمون، امیرالمومنین علیه السلام از صبح تا شبمون حاضره. یاد دادیم که آخر شب که میخوایم بخوابیم به بچه‌مونم یاد دادیم، میگیم یه سلام میدیم به امام زمان و میخوابیم، یه سلام میدیم به امام زمان. صبح که اخواب بلند میشیم یه سلام میدیم به اماممون. خدا رحمت کنه، بعضی از بزرگوارا میفرمودن ختم صلوات هم کسی میخواد خودش برای خودش بگیره، میتونه 14,000 تا صلوات رو نذر بکند، روزی 1,000 تا از اینها رو بفرسته، هر روزی به نیت یه معصوم، که هر روزش با معصوم مشهور باشه تو اون روز. حالا بگید 1,400 تا نمیتونید، 5,000 تا بگید مثلا روزی انقدر، بگید روزی 100 تا میفرستم 1,400 تا بشه، اما یه روزش با یه معصوم چیه؟ مشهوره، حال پیدا میکند، تو وجودش حاکم میشود. این که به ما میگن روزهای هفته متعلقه به حضرات، ایام ما هستیم، نحن الایام، میگن ما ایام هستیم، یعنی لحظه لحظه شما با ماست. ببینید میگن بعد نماز سلام بدید. هر کدام از اینها چقدر آثار دارد زندگی ما رو در سبک زندگیمون متصل به معصوم میکند. حالا من یه خورده طول کشید این. ببینید تعبیری که ما داشتیم دنبال این بودیم که عرض بکنیم که راحت ترین راه رسیدن به ولایت خدمت به مؤمنان و محبت به مؤمنان است. در روایت شریف ببینید میفرماید که امام صادق علیه السلام در کافی شریف، ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن، هیچ عبادتی پیش خدا افضل نیست در بین عبادات از ادای حق مؤمن. که انسان نسبت به مؤمنی چی باشه؟ هیچ عبادتی افضل نیستش. یعنی اگه شما دیروز پریشب عرض کردم داره طواف میکنه ابان ابن تقلب با امام صادق علیه السلام، بعد یکی هی خودشو میزد به امام به ابان، آخر حضرت گفت ابان این چیه، این چی کار داره با تو کار داره؟ گفت آقا بله. گو الا در حقیقت همین حاضر امرم هست، یعنی شیعه هم هست؟ گو آقا بله. گو بچه رو معطلی؟ گو آقا طواف واجبه. گو طواف واجبه؟ اون اوجبه، مؤمنه، حق مؤمنه، برو اونو انجام بده، بعد بیا ادامه طوافتو انجام بده. بعد ابان میره اون کار انجام میده، بر میگرده بعد خدمت موسیقی، بعد میگه حق مؤمن رو. بعد اونجا حضرت یه بابی رو باز میکنن که اگر کسی ادای حق مؤمن کرد، ولایت او رو به ولایت ما متصل کرده و ولایت ما رو به خدا، یک اتصال میانبر. اگه میخوایم کاری انجام بدیم دنبال عملیم، راه معلومه. اما اگر هوس داریم فقط، میگیم خدا ما دلمون میخواد خوب باشیم اما حال نداریم، خب اونم هوس دیگه. راه به این روشنیه، جایی نیست که مؤمن نباشه و انسان امکان خدمت نداشته باشه. در روایت دیگری از امیر مؤمنان علیه السلام میفرمان ابلغ ما تستدر به الرحمه، بالاترین چیزی که رحمت الهی رو نازل میکنه، تستدر رو استدرار یعنی جریان شدید، یعنی رحمت زیاد. ابلغ ما تستدر به الرحمه ان تزمر لجمیع الناس الرحمه، تو دلت برای همه خیر بخوای، برای همه رحمت بخوای، هیچ چیزی برای کسی میرسه تو تنگ نشه برات، چرا اون اینجوری شد چرا من نشدم، برای همه رحمت بخوای. هر چقدر این وجود سعی رحمت بخواد برای دیگران، باب در قد قبول رحمت تو وجودش چی میشه؟ شدیدتر میشه. تمام دعای جوشن کبیر که 1001 اسم الهی است، 1001 راه به سوی خداست، که هر کدوم از اینا رو میخواید این رو تو وجودتون نسبت به مردم انجام بدید تا قابل اون اسم خدا بشید. هر چی رو میخواید، هر چی رو میخواید تو وجودتون نسبت به مردم ایجاد کنید تا قابل اون بشید که از خدا این به شما برسد. رحمت حق رو میخواید، مغفرت حق رو میخواید، از خدا جود میخواید، همینجور هر چی. اگر وجودی میخواد جود شدید از خدا بگیرد، بسیار بگیرد، هر چی میتونه نسبت مردم اهل جود باشد، اهل سخاوت باشد. اگر رحمت حق رو میخواد، اگر عفو و مغفرت حق رو میخواد، میگه از دیگران. لذا یکی از آداب شبهای قدر این است که انسان هر چی از دیگران حقوقی به اصطلاح و گردن دیگران داشت، بگه خدایا من به عشق تو گذشتم. تا چی بشه؟ خدا میگه من اگر تو اینجور گذشتی، من که کریم مطلقم. ببین کریم مطلق چجور میگذره. این نگاه تو وجود ان تزمر لجمیع الناس الرحمه. بعد یه روایت هم، اینم خیلی زیباست، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد، بیان این است که اگر میخواید مؤمنین زیاد بشن، تثبیت بشن تو ایمان، باید مؤمنان با هم رفتارشون محبت آمیز و خدمت به هم باشه. که اگر این کارو نکردی، یه مؤمنی محتاج شد به یه کافری یا فاجری رو بزند، از او کمک بخواد. حالا پیغمبر اللهم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبه قلبی، میگه خدایا یه کاری نکن من احتیاج پیدا کنم به یه کافر یا فاجر. چرا؟ میگه اگه احتیاج پیدا کردم، حاجت منو برآورده کرد، ناخودآگاه دل من به سمت اون چی میشه؟ مایل میشه. اگر تو جامعه مؤمنین دست همدیگر رو نگرفتن و یه مؤمنی مجبور شد که از دیگری به صلاح رو بزنه که غیر مؤمنه و دلش به سمت او رفت، بقیه در این چی هستن؟ کوتاهی، مقصره. و اگر میخوان جامعه ایمانی ایمان توشون قوی تر بشه، مؤمنین به هم کمک کنن، که وقتی این از مؤمن میگیره دلش به ایمان چی میشه؟ محکمتر میشه، میگه این مؤمن به من کمک کرد، فیحبه قلبی. بعد اگر محبت قلبی ایجاد شه نسبت به مؤمنین، هدایت به دنبال محبت قلبی است. یعنی اگر یک کسی یه مؤمنی رو دوست داشته باشد، حتی اگر نشناسد که این مؤمن است، روایت دارد حتی اگر نشناسد که این مؤمن است، ولی دوست داشته باشد این مؤمن رو، این کمک کرده باشه، این دست بالا داشته باشه، به همه کمک کرده، میگه این عشقش به این مؤمن نجات دهندشه. اینا ساده نیستش ها. میدونید وقت نجات او، هر چیزی مترتبه بر او بشه، بر منم نوشته میشه. انسان توسعه پیدا میکنه وجودش، هر کسی که به این محبت پیدا بکنه و کمالی براش ایجاد شه، هدایتی براش ایجاد شه، برای اون کسی که سبب این شده هم چی میشه؟ همه اینا نوشته میشود. نذاریم کوچیک بمونیم، خودمون رو هی بزرگ کنیم. اینم یه روایت شریف. من دلم میخواد چند تا روایت براتون بخونم که ببینید این روایت ها همش یه باب برای عمله، نه فقط شنیدن. یعنی قرار بذاریم که اینها رو تو زندگیمون عمل بکنیم. این حدیث قدسی است، امام باقر علیه السلام نقل میکند از آبایشون، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل که خدا فرمود، جبرئیل نقل کرد که خدا فرمود ایما مسلم زار مسلمان، هر مسلمانی که سراغ زیارت دیدن مسلمان دیگری برود، فلیس ایاه زاره، اینجور نیستش که اون مسلمانو فقط زیارت کرده باشد، خدا می فرماید ایای زاره، من رو زیارت کرده، و ثوابه علیه الجنه. باور میکنیم که بگه دیدار یک مؤمن مسلمان دیدار خداست؟ خیلی اینا ما ملاقات خدا رو نمیخوایم، لقای خدا رو نمیخوایم. میگه لقای خدا سخت نیست، نرو دنبال این که بگی من باید برم توی پستو بشینم لابد چه عبادت های چله های بنشینم. میگه نه، بیا تو جامعه، وسط جامعه تا میتونی خدمت کن به مؤمنان. اگر رفتی دیدن اینها خدمت کردی به اینها. در روایت دیگری شبیه همین امام صادق علیه السلام میفرماید من زار اخاه فی الله، اگر کسی برادر مؤمنش رو در راه خدا زیارت کرد، قال الله عز وجل، خدای سبحان فرموده ایای زرت، من رو زیارت کردی، خدا فرموده من رو زیارت کردی، و ثوابو که علیه، ثواب تو هم بر من است، و لستو ارزالک ثوابن دون الجنه، کمترین ثوابم بهشته که به تو میدم، نه آخرین ثوابم، میگه کمترینش بهشته. چون زیارت خدا بهشت، تعبیر امیر مؤمنان هست الجنت و سمن و ابدان کن، بهشت سمن بدنهای شماست نه بدن همه وجود شما. برای انسان ملاقات رب، وصال رب، لقاء رب، او در حقیقت سمن انسان است در اونجا و قیمت انسان است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا مشتری انسان است، جان انسان است، اونجا خدا مشتری است. بهشتش یک مرتبه نازلتر، بهشتم توحیده، اما خدا مشتری است در اونجا. اینم یه روایتش. یه روایت دیگری که این روایتم خیلی کاربردیه، حالا من این همه براتون روایت آوردم و حالا نترسید، ولی همین از صفحه برمی‌داریم هر کدومش رو تونستیم می‌خونیم. در این روایت شریف می‌فرماید که صفوان عن خیسمه الجعفی نقل قال دخلت على الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام و انا اريد الشخوص، من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، می‌خواستم خداحافظی کنم دیگه از خدمت حضرت، از مدینه برگردم. رسیده بودم اونجا، از شهرمون رفتم دیدار حضرت، حالا وقتی بود که دیگه روز خداحافظی بود. فقال، حضرت فرمودن حالا که داری میری ابلغ موالین السلام، به دوستداران ما سلام ما رو از جان ما برسون، که ما هم عرض میکنیم که علیک السلام، السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق، سلام شما رو این خیسمه به ما رسون، ما هم جواب سلام شما رو داریم میدیم. باور داریم این روایات متصل است، منقطع نیست، همین الان امام با روایت با خودش حاضر است تو روایت، اتصال این در قد کلام به متکلم هست، اینها اینجوری هستن. لذا بعد میفرماید ابلغ موالین السلام و اوسهم بتقوى الله و ان یعود غنیهم فقیرهم، بگید اغنیا، اغنیا فقط پولدارا نیستن، اغنیا صاحب مقام ها هستن، اغنیا کسانی که معروف هستن هستن. هر کسی غنی بودنش یه جوره، یه کسی پول داره غنی است، یه کسی مقام داره غنی است، یه کسی شهرت داره غنی است، یکی آبرو دارد غنی است. هر کسی میفرماید که به اینها سفارش کن که غنیشون، اون که صاحب وجه هست، آبروز، پول داره، مقام داره، یه چیزی است، یه کسی است مثلا متشخص است، به اینا بگو که برید سراغ فقرا، کسانی که حالا تو وجهه اجتماعی ممکنه شأنیتی نداشته باشن، یا جهت مالیشون شأنیت نداشته باشن، یا کسی نمیشناسهشون، اصلا توجه بهشون نداره، یا محله محله فقیر نشینه اونجا مورد توجه قرار نمیگیره. میگه برید رفت و آمد کنید، یعودا نمیگه پول بدید، میگه برید رفت و آمد کنید ببینید. ان یعود غنیهم، غنیهم فقیرهم و قویهم ضعیفهم، برن اونایی که قوی ترن سراغ اون کسایی که ضعیف تر هستن. حالا اینا مصداق خیلی پیدا میکنند. حالا مثلا این توی دانشگاه، استاد دانشگاه اونجا در حقیقت چی هستش؟ قوی تره، دانشجو ضعیف تره. استاد بره سراغ دانشجو، نگذاره به این، هر جای مناسب خودشه، معلم و دانش آموزه، اگر توی جای کاسب است و در حقیقت مشتری هستش، هر جای مناسب خودشه، رئیس اداره است و با ادارش، رئیس کارخانه است با بالاخره اون کسانی که تو اونجا کار میکنن، همه اینا رو شامل میشود که و ان یعود صحیحهم مریضهم، اون کسی که سالمه بره سراغ چی؟ مریضا رو سر بزنن، یادشون نره. و ان یشهد حیهم جنازت میتهم، اگر یکی از مؤمنین از دنیا میرست بقیه دور و بر اون برای تشییع اون حتما دور و بر برن که دیده بشه مؤمنان با هم پیوستن، عظمت مؤمنان دیده بشه نشان. این میگن حضور پررنگ مؤمنان در صحنه. حالا دنبالش ببینید. و ان یتلاقوا فی بیوتهم، تو خونه هم دیگه رفت آمد کنید، ان یتلاقوا فی بیوتهم، برید خونه هم دیگه. و ان لقاء بعضهم لبعضا حیات لامرنا، اگر شما رفتید دیدار هم دیگه، این دیدار شما نسبت به هم دیگه حیات امر ماست، زنده بودن ما، زنده شدن ماست، حیات لامر ما، امر یعنی ولایت ما، امامت ما، حیات لامر ما. ببینید چقدر دستور زیبایی است، به خصوص الان بعد از این جریان کرونا که پیش آمده، ما یه جلسات عمومی داریم که مثل این جلسات توی ایام خاصی تشکیل میشه، همه مؤمنان اینجا جمع میشن. اما باید این جلسات عمومیمون رو منشأ قرار بدیم برای اینکه یه جلسات اقماری در حد کوچکتر تو خانه هامون تشکیل بشه. چرا؟ اولا وقتی تو خونه جلسه روزه گرفته میشه و تو ایام در حد عادی گرفته میشه، این گرفتن جلسات دعوت امام است به خانه. وقتی امام تشریف میاره تو خانه به عنوان اینکه این جلسه مربوط به حضرته، کلن حال خونه، نورانیت خونه عوض میشه. لذا به ما گفتن کسانی که گرفتاری زیاد دارن، مشکلات براشون تو خونه زیاد پیش میاد، ابتلاءات زیاد پیش میاد، سعی بکنن هر یک دو ماه یه بار حتما یه روزه تو خونهشون بگیرن. اون روزه دفع خیلی در حقیقت مشکلات رو میکنن. اون روزه خانگی آمدن امام است و رفتن امام است. امام آمده، ما وضع خونه رو حالا مطابق دعوتمون قرار میدیم دیگه، درسته؟ این خودش یه اصلاح ایجاد میکند. غیر از اون وقتی که تو خونه ها، تو محله ها، تو کوچه ها، پس کوچه ها وقتی روزه گرفته شد، دعوت شد، مؤمنین رفت آمد کردن، آمد و شد شد و استقبال شد، نگفتن فقط دو نفر برن، عده‌ای برن بیان، این خودش حضور پررنگ مؤمنان رو نشون میده. وقتی حضور پررنگ مؤمنان رو نشون داد، اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه که کسانی که میخوان یه کار زشتی انجام بدن علنی، میبینن مؤمنان زیادن، دیده شدن، فعالن، هزینه بره، ممکنه چی بشن؟ ممکنه مورد اعتراض واقع بشن. لذا اونا یه خورده درز میگیرن تو کاراشون، تو بدیشون. چرا؟ چون میبینن مؤمنان حضورشون خیلی زیاده. وقتی که رفت آمده تو کوچه ها، تو محله ها، تو هر محلی، تو هر کوچه ای یکی دو تا مثلا خانه مؤمن بارز بشه که رفت آمدها به اونجا شکل بگیره، این رفت آمدها حیات الامر ناس، یعنی اون جریان ولایت رو تو محله، تو اون کوچه زنده نگه میداره. چقدر این دستور زیباست. ما خیلی هم، من توی دانشگاه رفتم، اساتید دانشگاه نشستن با هم شب هیئت، بعد گریه میکردن که خیلی وضع خرابه، اینجوری شده، اونجوری شده. گفتم گریه خوبه، اما به شرطی که منجر به عمل بشه. چیکار کردید؟ اومدی تو صحن دانشگاه، اومدی تو جمع دانشجو نشون بدید که ما اینجوری هستیم تا در حقیقت دانشجوان بیافتن دنبال شما، اجتماع مؤمنان شکل بگیره، تا اجتماع مؤمنان حضور پررنگ رو نشون بده. الان این جلساتی که تشکیل میشه تو این شبها چقدر عظمت داره؟ اگر این جلساتی که عظمت داره تو محله ها و کوچه ها و اینها مقدار محدودش به عنوان اون کوچه و اون محله شکل بگیره و روزه های خانگی و جلسات اهل ولایت، رفت و آمدها، دید و بازدیدها اگر شکل بگیره، این میشه حضور پررنگ. وقتی شد حضور پررنگ، من این مثالو بزنم، هر چند وقت کمه. ببینید، ما از جهت این که دارم میگم، چون یه امر کاربردی روایت خیلی میخواستم بخونم براتون، اما در این حال چون یه امر عملیاتیه، اگه دوستان یاد بگیرن عملیات، این کلی از مفاسد جامعه کم میکنه. نشستن و خط قصه خوردن که چرا اینجوریه، چرا خطوط قرمز مثلا هی چیز شده، طی شده و رعایت نمیشه، یا چرا در حقیقت کاری از کار از ما خیلی میاد، منتها به قوه اجتماعمون و جمعمون و ارتباطمون پی نبردیم. اگر رابطه هامون اجتماعی بشه، که اینجا حضرات دارن تو این روایات ما رو دستور میدن به رابطه های اجتماعی، پیوند ولایی با هم، میگه اگه این کار کردید سبک زندگی احیا میشه، سبک زندگی ولایی. همون دستور قبلی که تو اون روایت بود که همه کارتون رو به نیت ولایت انجام بدید، همین کاری که رفت و آمداتون رو ولایی کنید، غیر از اجتماعات مهمی که در ایام خاص انجام میشه که باید باشد، شما بیاید حالا به صورت در حقیقت چی؟ هرمی جمعهای محدود هم دائما باشن، که اون جمعهای محدود کارشون این است که تو ایام خاص هدایت جمعی رو میان تو مثل یه همچین اجتماعاتی. اگر اون رو تشکیل دادند، باعث می شود یک طبقه کسانی که مؤمنن بیشتر دیده بشن، طبقات بعدی که دوست دارن اهل ایمان باشن، نزدیکم هستن، اما گاهی به هوای این که فکر میکنن ضعیف این کسی نیست و ممکنه مسخره بشن، نمیان وسط. وقتی ببینن اهل ایمان رفت و آمد دارن، این هم چی میشن؟ ما توی دانشگاهی که بودیم، بچه ها گفتن بچه ها ظهرا غذا رو روزایی که تعطیله بیایم سفره بندازیم بین خوابگاه های جایی که دیده بشه. خوابگاه اشراف داشته باشن، مثلا سفره بندازیم مثلا 7-8 10 تا اتاق، مثلا یه حدود 40 50 تا مثلا جوونا بیان بشیم دور یه سفره با هم غذا بخوریم. بعد ببینن بچهای دیگه وقتی میبینن که اینا مذهبی ها چقدر با هم گرمن، چه صفایی میکنن تو این جایی که همه در قد حالت افسردگی پیدا میکنن، خسته میشن، اینا چه کیفی میکنن، تو سر کله هم میزنن، باحالن، خلاصه هر کیم یا سر عجیبیش این بودش که وقتی مثلا 20 نفر میومدن، بعد 20 تا مهمان میومد، یکی یکی میادن اینجا، اصلا باور بکنید همه سیر میشدن از اون غذا، این روایت هم داره، همه سیر میشدن از اون غذاها، غذا کم هم نمیومد و صفایی. بعد بعضی بچه‌ها میومدن گفتن آقا ما دلمون میخواد و رومون نمیشه بیاییم، ما با اینا مثلا احساس میکنیم تفاوت داریم، دلمون میخواد بیایم قاطی اینا. اگر یه ذره اینا صمیمیت‌تر شه تو محله‌ها یه جوری، تو کوچه‌ها یه جوری، توی نمی‌دونم، اگر این رابطه‌ها رو برقرار کنیم، حضور پررنگ مؤمنین دیده بشه، اولا مؤمنین دیگه امید پیدا می‌کنن، میان می‌پیوندن، بعد می‌بینیم خیلی از اون طرف اهل در حقیقت فساد می‌بینن نه مؤمنین زیادن، پررنگن، نمیشه کار بدی کرد، نمیشه اینجا در حقیقت اشتباه کرد، لذا ممکنه چی باشه، انگشت‌نما بشیم، بعد بگن این دیگه تو بین بقیه که همه خوبن یکی که خب نمیاد دیگه. ببینید جو محله چی میشه، بدونه که کاری بکنید، بدونه که بخواد حرفی بزنید، بدونه که بخواد با کسی برخوردی بکنید، بدونه که بخواد در حقیقت چوب و چماقی به کار بگیرید، چی میشه؟ خود به خود حضور پر رنگ اجتماع مؤمنین رو پر رنگ. دستور امام است به همین نیت برید که امام صادق علیه السلام فرموده، که فرموده برید با هم رفت و آمد کنید، ان یتلاقوا، نه فقط همدیگر رو ببینید، ان یتلاقوا فی بیوتهم، تو خونه های همدیگر رفت و آمد بکنید. این فی بیوتهم خیلی کار ازش میاد، روزه های خانگی برقرار کنید، روابط ارتباط، مثلا قرآن خواندن خانگی قرار بدید، همش هم روزه نمیخواد، قرآن خواندن جمعی، بگید آقا ما میخوایم هفته یه شب جمع شیم، یه در حقیقت چند صفحه قرآن با هم بخونیم، نیم ساعت دور هم جمع میشیم، یه چای میخوریم میریم، اب نداره، همین رفت و آمد ها، نشست و برخاست ها، بفرمایید ان یتلاقوا فی بیوتهم و ان لقاء بعضهم بعضهم بعضا، این رفت و آمد شما با هم دیگه حیاتون لامرنا، امر ولایت رو زنده میکنه. چقدر زیباست، رحم الله عبدن احیا امرنا، حضرت دنبالش میفرماید، پس خدا رحمت کند اون کسی رو که تقاضا، این دعای حضرت است، رحم الله عبدن احیا امرنا، اگر کسی این کارو کرد ما دعا اینجور میکنیم براش، رحم الله عبدن احیا امرنا، یا خیسم انا لا نغنی انکم من الله شیئا شیئا الا بالعمل، ما چیزی برای شما نمیخوایم و از خود مگر عمل رو، الا بالعمل، عمل دنبالش باید باشد، ان ولایتنا لا تنال الا بالورع، اگر ولایت ما رو میخواد تقوا میخواد، اطاعت امر ما رو میخواد، که از جمله همین عملی است که دارم بهتون میگه اینجا حضرت فرموده، و ان اشد الناس حسرتا یوم القیامه، بالاترین حسرت برای افراد در روز قیامت مال کسی است که من وصف عدلا ثم خالفه الی غیره، وصف عدل کرد اما خودش عادل نبود، میگه اونجا وقتی میبینه بالاترین حسرت اینه، وصف ولایت کرد اما خودش اهل ولایت نشد، مطیع نشد. ما الان اینجا که اومدیم آماده شدیم که بفهمیم امام چی میگه، بتونیم انجام بدیم انجام بدیم، این کار سختیه که تو این برگ روایت الان حضرت فرموده، کار سختیه، خداییش کار نشدنیه، اومدن تو خونه همدیگه یه چای خوردن هزینه بره، اینقدر سادم بگیرید که راحت بشه رفت آمدا، سخت نشه که یه کسی نگه من نمیتونم دیگه اونجوری. اگر این رابطه رو به کار گرفتیم اون وقت میبینیم اصلاح امور بین مردم شده، یه راه عملیاتی که خود حضرات فرمودن، تو رو خدا به هر کی دوست دارید، هر چقدر اهل ولایتی، دنبال عمل به این قاعده باشیم، دنبال این باشیم این روایت رو تو زندگی خودمون با مؤمن توسعش بدیم به ما. الان یه کار خوبی هم که شده، هیئت‌های خانوادگی توی اینترنت که وارد بشید بزنید، تو همین باد صبا هم دیدم که میاد چیزش پیامش که اگر شما می‌خواید روزه بگیرید، نمی‌دونید مداح چجوری بیارید، نمی‌دونید روحانی چجوری بیارید، یه جاهایی اومده میگه ما می‌فرستیم مجانی هم براتون می‌فرستیم، نمی‌شه مجانی هم. شما هیئت از شما، جلسه از شما نوشته، ما دقیقاً فرستادن روحانی از ما می‌فرستیم، بیا جلسه‌تون دقیقاً برقرار بشه. پس عذری هم نداریم بگیم بلد نیستیم چجوری، دیگه یه پذیرایی رو که میتونیم بگیم، یه چایی بدیم که یه دعوت میکنیم 10 دقیقه اون صحبت کنه، 10 دقیقه مدعا بخونه، اگر بعدم یه چای بدیم و جمع شیم مؤمنین با هم یه حال احوال کنیم، همینقدر همینقدر از حال هم خبردار بشیم، رفت و آمد بشه. میفرماید این احیا امرنا، ان شاء الله که اهل عمل باشیم دیگه. خیلی روایت زیبا و زیادی بود که حالا حسرتش ان شاء الله برای ما بمونه و ان شاء الله اینم دلم نمیاد این یه تقی خطشو بخونم. باز در حقیقت میفرماید سمعت ابا الحسن از امام کاظم علیه السلام، لیس شیء، اون مقابل اون بره، لیس شیء انکا لابلیس و جنوده ان زیارت الاخوان، هیچ چیزی برای شیطان اینقدر در حقیقت آسیب زننده و ویران کننده نیست مثل در حقیقت چی؟ دیدن مؤمنان از هم دیگه. اون ورش بود که خدا خوشحال میشه، ولایت ماست، احیای امر ماست، این ورش هم هست که چی؟ شیطان کوبیده میشود، به زمین میخورد. لیس شیء انکا لابلیس، انکا یعنی مجروح شدن، مقتول شدن، له شدن، این انکا یعنی این، لابلیس و جنودهی ان زیارت الاخفان فی الله بعضهم لبعض. میگه وقتی که اینها مؤمنین با هم ارتباط برقرار میکنن و فضل اهل بیت گفته میشه تو جلساتشون، فلا یبقا علی وجه ابلیس مزغت و لحمن، همه گوشت های وجود ابلیس میریزه، همه آبروی او و حیثیت او و ارتباط او و اون چیزی که باعث شد تو دیگران نفوذ کنه همه اون از بین میره، راه نفوذش تو دیگران با این جلسات چی میشه؟ از بین میره. اگر دوست داریم امام رو خوشحال بکنیم این کارو بکنیم، اگر دوست داریم شیطان رو در حقیقت نابود بکنیم بازم همین کار رو بکنیم. بعد ادامه روایت هم که باز ادامه روایت خیلی زیباست. این شبها اومدیم یاد بگیریم چطور شد که شهدای کربلا اینقدر در اطاعت مولاشون هیچ انقلتی نداشتن، هیچ شک و شبهی نداشتن. چی شد؟ از کجا شد؟ یک دفعه شد؟ یا اینا از قبل تمرین کرده بودن اطاعت مولا رو؟ ما هم میخواییم انشاءالله این باب رو باب اطاعت مولامون قرار بدیم تا وقت سخت که میشه ببینیم اونجا هم مطیع. امشب یه دفعه دلم الان رفت در خانه حضرت علی اکبر. اغلب شرکت کننده ما جلسه ما جوان ها هستن، میخواییم به برکت جوان امام حسین علیه السلام، حضرت علی اکبر سلام الله علیه، نور چشم امام حسین علیه السلام، عشق امام حسین علیه السلام، محبوب امام حسین علیه السلام، از این راه به دل امام حسین راه پیدا بکن. وقتی که یاران همه شهید شدن، اولین کسی که از اهل بیت علیه السلام آمد اذن میدان گرفت حضرت علی اکبر بود. امام هم بدون معطلی به علی اکبر اذن داد. علی اکبر تو بین خیمه به اهل بیت یه وجهه عجیبی داشت، اینجور نبود که حالا رفتنش ساده باشه، دل همه کنده میشه، فقط دل پدر نیست که اینجور کنده میشه، دل زینب، دل بچه ها، دل تمام اهل خیمه وقتی که میبینن علی اکبر اون در حقیقت نورانی در حقیقت تو خیمه ها میخواد بره و آخرین لحظات و عمرشه، نمیدونید از بچه های کوچک تا بزرگترها چقدر حالشون منقلب میشه. علی اکبر راهی شد اما دارد امام چند قدم به دنبال علی اکبر همینجور رفت. میفرماید خدایا تو شاهد باش، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله رو فرستادم. هر موقع ما دلمون برای رسول خدا تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردی، بوی پیغمبر رو پیش ما میداد. ببین چه جوانی بوده، چه حیثیت و مقامی داشته که بوی پیغمبر رو امام حسین از علی اکبر میفهمیده. اما رفت و رزمی کرد، در آخر دارد که علی اکبر وقتی که از حال رفت خودش رو روی اسب انداخت. این اسب تعلیم یافتن، این اسبهای جنگی وقتی راکب خودش رو میندازه روی بدن اسب که من قدرت بردن تو رو ندارم، این برمیگرده به همون جایی که آمده. اما میگن نمیدونیم چی شد که این اسب خون جلوی چشماشو گرفته بود. چی بود که به جایی که برگرده به سمت خیمه ها، به سمت لشکر دشمن. هر کینه ای که از امیر المومنین داشتن، هر کینه ای که از امام داشتن، حالا که نوه او رو گیر آوردن، هم اسم او رو گیر آوردن، هر کسی هر کینه ای داشت، آنچنان او رو در حقیقت مورد هجوم قرار دادن که فقط تعوه و اربن اربا. اما امام وقتی خودشو بر بالین حضرت علی اکبر رساند، در اونجا نقل است که خم شد، سر رو گذاشت، لبهای مبارک رو بر گلوی مبارک علی اکبر صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا